بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در مثال هایی بود که در فقه فقها از سیره عقلا کمک گرفتن برای استنباط حکم شرعی. ششمین مثالی که زدن بحث شاهد حاله. مرحوم آیت الله خویی با در بحث کاشف از رضایت مالک، ما از کجا فهم مالک آیا راضی هستش به تصرف یا راضی به تصرف نیست؟ خب تو روایات بحث اذن مطرح شده، بحث فهوا مطرح شده، ایشون شاهد حالم اضافه کرده، گفته شاهد حالم میتونه دلیل بر رضایت مالک باشه. مثلا ما میریم خونه رفیقمون، میگیم شاهد حال، یقین پیدا میکنیم که رضایت داره. ما مثلا از دستشویی بریم، ما نمیدونم که از غذاها بخوریم، از میوه‌ها بخوریم، خود شاهد حال میشه دلیل بر رضایت مالک. دلیلش چیه؟ سیره عقلای. چون سیره عقلا بر اینه که همین شاهد حال رو قرینه قرار میدن بر چی؟ بر رضایت. با اینکه در روایات اصلا تعبیر شاهد حال اصلا نیامده، یا اذن آمده، اذن آمده، یا اذن قولی یا اذن فعلی آمده، اما شاهد حال با اینکه در روایات مطرح نشده ولی به دلیل سیره عقلا مرحوم آیت الله خویی میفهمن شاهد حال هم میتواند دلیل بر چی باشه؟ دلیل بر رضایت مالک باشه. فهوا هم میگم اشعار سید الخویی فی بحث الکاشف عن رضایت مالک به سه امر، یکی اذن صریح، یکی فهوا، یعنی یک فعلی انجام بده که از اون فعل ما یقینی به چی پیدا میکنیم؟ رضایت پیدا میکنیم. اولویت فعل بر قول. یکی هم شاهد حال. همون دیگه اولویت، یعنی گاهی وقتا فعل در خودش دلیل بر چی میشه؟ رضایت میشه دیگه. خودش وقتی بیاره قدر جلوی ما بذاره، اذن قولی هم نده، خودش میشه دلیل بر چی؟ رضایت. شاهد حال. بعد ایشون گفته دلیل بر شاهد حال چیه؟ سیره عقلا هستش. و قد افاد به نسبت الى شاهد الحال، گفته انهو به معنا ان توجد قرائن و شواهد علی رضا المالک. اگر قرائن و شواهدی وجود داشته باشه که ما یقین پیدا میکنیم به رضایت مالک. به حیث و یستر عن المالک فعلا یکون مبرزا لرضا الباطنی به تصرف الاخرین. شواهدی وجود داره، افعالی از مالک سرزده که ما یقین پیدا میکنیم مالک رضایت دارد به تصرف دیگران. در این هنگام جواز تصرف به خاطر بنای عقلا می شود، از جهت این که عقلا مطلق مبرز رو کافی می دونن برای رضایت، چه لفظی باشه چه فعلی باشه و شاهد چی باشه؟ حال باشه. پس دلیل این که شاهد حال کاشف از رضایت سیره چیه؟ عقلا هستش. هفتمین مثال، آخرین مثالی هم که می دونن اینه، قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به. کسی اگر مالک و سلطنت بر یک شیء داشته باشه، اقرار کی نسبت به آن شیء پذیرفته می شود؟ خود مالک. پس من اگر مالک این کتابم، اقرار من نسبت به این کتاب پذیرفته میشه نسبت به اقرار دیگری نسبت به این کتاب. من خودم اقرار میکنم که آقا این کتاب من پاره نکردم، خراب نکردم. یه دیگری میگه نه، خودش کتابو چیکار کرده؟ پاره کرده. اقرار کی پذیرفته می شود؟ من ملک شیئن ملک الاقرار رو به. دلیلش چی میگن؟ دلیل سیره عقلا. سیره عقلا بر اینه که اقرار کیو نافذ می دونن؟ اونی که سلطنت بر امر داره اقرار او رو نافذ می دونن. اقرار اجنبی و عقلا نافذ نمی دونن. مثلا ایشون مثالی که داده از سید یزدی در بحث مضاربه داده، لقد ذکر صاحب العربه فی بحث المضاربه انه لو ادعى العامل فی جنس اشتراه و انه اشتراه لنفسه. ها عامل مضاربه، مثلا من از طرف شما عامل مضاربه هستم، خب من هم میتونم برای شما بخرم، هم میتونم برای خودم بخرم. یک چیزی خریدم و سود کردم، اون طرفی که منو وکالت در مضاربه داده میگه اون چیزی که خریدی و سود کردی برای من خریده بودی، من خودم میگم نه آقا من برای خودم خریده بودم این شیء، برای شما تو هر چیزی که بخره عامل مضاربه که برای اون طرف نیست، ممکنه برای خودش اشیایی بخره برای تجارت خودش. اینجا حرف کی پذیرفته میشه؟ ها من ملک شیئن عامل مضاربه که خریده، حرف او پذیرفته میشه، اقرار او پذیرفته میشه. دلیلش هم میگن سیره چی؟ عقلاه. پس فعل عارضه که اگر ادعا بکند عامل در جنسی که خریده است، بگه من خریدم آن را برای خودم، اما مالک ادعا میکنه تو اونو خریدی برای مضاربه‌مون، لذا سودش نصف نصفه. یا برعکس بین دل عامل، عامل میگه من خریدم برای مضاربه، لذا حالا که ضرر کردیم ضررش نصف نصفه. مالک میگه نه تو برای خودت خریدی، لذا ضررش مال کیه؟ مال خودته. در هر دو صورت مقدم میشود قول عامل، چون الان کی مالک امره؟ عامل. لانه اعرف به نیت، نیت عامل کی میدونه؟ خودش میدونه. و مرحوم آیت الله خویی دلیل این کلامو چی آورده؟ گفته سیره اوغلایی بر این مطلبه که اوغلا در این موارد اقرار کیو نافذ میدونن؟ اقرار اون که مالک امر رو نافذ میدونن. خب پس ما 7 تا مثال دادیم که فقها در فروع فقهی استناد کردن به سیره اوغلایی. خب ایشون چند تا مثال هم میاره که میگه اینجاها بعد یا به سیره استناد کردن، ما اینو قبول نداریم. خب انکاه حمل، خب یک بحث معروفی هستش که خیلی هم دعوا شد و نقض حقوق بشر هستش و اینا، که میگن بچه های کوچیک رو میشه به ازدواج در آورد یا نه. حالا اونو یک توجیه میشه کرد. یه فرع دیگه ای داریم که این هنوز به دست حقوق بشر ها نرسیده، انکاه حمل، که جنین رو اصلا میشه هنوز جنینه به ازدواج کسی دیگه در آورد یا نمیشه در آورد. خب میگه حالا انکاه به معنی چیه؟ به نکاح در آوردن دیگریه دیگه، به ازدواج در آوردن دیگری. آیا میشه حمل رو و جنین رو به نکاح در آورد؟ خب جنین معلوم نیست پسره یا دختره، به نکاح چی در بیاری؟ بگه نه، اگر جنین دختر بود مال این پسره باشه. پس یک نکاح تعلیقی منعقد بشه که یک پسری هستش میگه آقا بچه شما اگر دختر بود من عدلان به نکاح کی در آوردم؟ به نکاح این در آوردم. خب اینجا مرحوم آیت الله خویی نکاح تعلیقیه، بعد گفتن اصلا عدل این نکاح این موارد رو شامل نمیشه و عدل این نکاح انصراف از این نکاح داره. آیت الله خویی معید اینم آورده، گفته سیره اوغلا برخلاف این مطلبه. پس اینجا چه این سیره ثابت نیست. پس سیره اوغلا رو آوردیم به عنوان نفیه. موارد قبلی سیره اوغلا رو آوردیم به عنوان اثباتی، دلیل اثباتی، اینجا به دلیل این نفیه. یعنی سیره اوغلا چون وجود نداره بچه این نکاحی، بچه این نکاحی دلیل نداره. پس این یه مورد. پس انکاه الحمل ذکر صاحب العربه فیما یتعلق به نکاح الحمل و انکاههی، مرحوم صاحب العربه این فرع مطرح کرده در رابطه با ازدواج کردن جنین یا به ازدواج در آوردن جنین. چی گفته؟ گفته انه لا یسه، چنین نکاحی جایز نیست. حتی لو علم ذکورته او انوثته، حتی اگر بدونی که جنین مذکره یا مؤنثه، بازم به ازدواج در آوردن صحیح نیست. چرا؟ لانصراف ادله النکاح والانکاح عن الحمل، دیگه ادله نکاح حمل و جنین رو دیگه شامل نمیشه. و اشکل سید الخوی علی تعلیل صاحب عروه لحاظا، مرحوم آیت الله خوی هم همین فتوا رو پذیرفته، گفته اما دلیل صحیح اینه که شما اینطوری بگی، بگی اصلا ادله مقام لا اطلاق لها که یشمل الحمل که یدعا انصرافه عنه. اصلا من آیت الله خویی میگم ادله نکاح اطلاقی نداره که شامل جنین بشه، نه اینکه اطلاق داره ولی از جنین انصراف داره. مرحوم فابار به گفته گرچه ادله نکاح شاید اطلاق داشته باشه، ولی ما میگم از جنین چی داره؟ انصراف داره. آیت الله خویی میگه ادله نکاح و انکاح اطلاقی نداره که بخواد شامل جنین بشه تا بعد بیایم بگیم انصراف داره. اذ لا دلیل على انکاح الحمل من الكتاب و سنه، چه اصلا ما دلیلی بر انکاح هم از کتاب و سنت نداریم. و عدم جریان بنای اوغلا بر انکاح هم، سیره اوغلایی هم وجود نداره بر این مطلب، لذا انکاح هم قابل پذیرش نیست. خب الحمدلله این حکم خوب شد که برخلاف حقوق بشر در نیامد. اگر این میشدش که دیگه با بعد علما دفاع میکردن دیگه. خب مثال چهارم، کون و حیاضت الاجیر موجبتا لملکیت المستعجر. خب من هاذه ملک، میره تو بیابون دنبال میگرده ببینه چی پیدا میکنه که حیاضت بکنه که مالکش بشه، گیاه دارویی پیدا بکنه از تو این بیابونا. حالا اگه خودش حیاضت بکنه ملکه، اگر من اجیر بکنم آیا حیادت ایشون باعث مالکیت من میشه یا نمیشه؟ من هاذا ملکه، من هاذا مباشرتن یا من هاذا نیابتنم؟ ایشون اگر حیادت بکنه خودش مالک میشه یا منه که ایشون رو اجیر کردم مالک میشم؟ اینجا بعضی ها گفتن بله اگر اجیرم حیادت بکنه، حیادت اجیر موجب مالکیت مستاجر میشه، یعنی اگر ایشون حیادت بکنه من مالک میشم. مرحوم شهید سعد در بحوث گفته نه، ما چنین سیره ای اصلا به سیره اغلا برخلاف اینه، ما چنین سیره ای نداریم که حیادت اجیر موجب حیادت مستاجر بشه. پس من جملت مستدل بهی، از جمله ادله ای که استدلال کردن برای اثبات این که حیادت اجیر مملک چی باشه؟ حیادت مستاجر باشه، سیره اغلای. برخی استدلال کردن به سیره اغلا، گفتن سیره اغلا بر اینه که اگر اجیرم حیادت بکنه کی مالک میشه؟ مستاجر مالک میشه. لکن اشکل علیه سید الصدر رحمه الله، شهید صد اشکال کرده، گفته اولا عدم احراز اصل تحقق هذه السیره و اتصالها به زمان تشریع، اولا اصل تحقق چه این سیره ای و ثانیا اتصال این سیره به زمان شارع ثابت شده نیست، که اگر بود چی میشد؟ ما میتونستیم کشف بکنیم از عدم وصول رد عنها از این سیره امضای نیست. بعد اولا خود تحقق چنین سیره ای و اتصال این سیره به زمان معصوم احراز نشده، و ثانیا اذا اعترفنا به هذه السیره و وجاهت الاستدلال به، اگر قبول کردیم که چنین سیره ای هست و وجیه هست استدلال کردن به این سیره، فهیه انما تدل فی الموارد التي يعلم بشمول سیره لها، سیره چون دلیل لبیه بر اخذ به قدر رد متعقن اینه که حیادت کی موجب مالکیت میشه؟ حیادت مباشری موجب مالکیت شخص میشه، قدر متعقن اینه. لذا در موارد شک آیا حیادت اجیر موجب مالکیت مستاجر میشه که شک بکنیم، اصل عدمش جاری میشه. لذا چون سیره دلیل لبیه، ممکن نمی باشد استدلال بکنیم به سیره الا در جایی که اذا قصد الاجیر بالحیاده تملک المستاجر، مثلا بگی قد متیقن جایی که اجیر باید چیکار بکنه، اگر حیادت میکنه به قصد
تملک مستاجر،
مثلا در این صورت، اما اگه قصد حیادت خودش رو بکنه به درد مالکیت مستاجر نمیخوره. حالا مثلا اگرم بگیم در این صورت میگیم در جایی که قصد الاجیر بالحیاده تملک مستاجر را، و شامل نمیشود صورت ما اذا لم یحوز الاجیر به نیت المستاجر، جایی که حیادت نکند اجیر به نیت مستاجر را شامل نمیشه، چون این صورت یقینا قدر متعقن سیره نیست. پس اینجا هم چون سیره نداریم، ما نمیتونیم ثابت بکنیم که حیادت اجیر موجب چی بشه؟ مالکیت مستاجر بشه. خب سومین مثال، کون الحیادت موجبتا لملکیت العین المستنبتت من الارض. خب خود اصل مسئله حیادت، آدم هرچی از زمین و زیر زمین در بیاره من هاذا ملک. خب استدلال میکنن به من هاذا ملک به سیره اغلا، میگن دلیل من هاذا ملک اصلا چیه که ادله مهم سیره، شما هرچی از زمین زیر زمین روی زمین برداریم مالکش میشین. شهید سر اشکال کرده، میگه من چه این سیره رو قبول ندارم، من میگم نهایتا من هاذا اولا هستش و احق هستش، ملکیت خبری نیست، کسی حیادت بکنه اولای به اون شیه ولی مالکش. ایشون میگه من قبول ندارم که سیره اغلا بر معامله ملکیت بشه، نمیگن شخصی که حیادت بکنه مالک میشه، میگن شخصی که حیادت بکنه میتونه استفاده بکنه، حق تصرف داره، حق اولویت داره، ولی مالکیت خبری. پس شایسته اشکال کرده به من هاذا ملک، گفته نه من هاذا اولا به تصرف، میگه من قبول ندارم که سیره اغلا بر این باشه که با شخص حائض معامله مالک میکنه. این هم پس یک نکته بود از شایسته آورده ایشون. پس وقت تمسک به سیره اغلا در مسئله این که حیادت موجب چی بشه؟ ملکیت شیئی بشود که خارج بشود از زمین. پس سیره اغلا گفتن دلیل برای این که حیادت موجب ملکیت میشه، لکن شایسته اشکال کرده برای این مطلب، گفته امکان داره که بگیم من بکنیم قیام این سیره را در ایام ائمه علا اکثر من الاحقیت و الاولویه، سیره بر احقیت، بر اولویت سیره بر مالکیت نی. این هم تموم شد. دومین مثالی که دادن قاعده عدل و انصافه، قاعده عدل و انصاف. خب تیترش هم اینه، قاعده عدل و انصاف. آقا من میدونم 100 تومن بدهکارم، یا با آقای پارسا یا با آقای زارد، چیکار کنیم؟ خب البته مسئله دو تا شق داره. ایشون قسمت اولی عبارت شقم علامشون اینجا مشکل داره. قسمت اول عبارت شق اول گفته، قسمت دوم شق دوم گفته. شق اول مسئله اینه که من میدونم یک چیزی به آقای پارسا بدهکارم، نمیدونم 100 تومنه 50 تومنه. اینجا بعد گفتن خب 100 تومن رو بده بیشتره، اشتغال یقینی فراغه. بعد گفتن براعت جاری کن 50 تومن بده، نمیدونم یک چیزی بدهکارم، نمیدونم 50 تومن یا 100 تومن. دوران بین اقل و اکثر میگه احتیاط بکن، یه قول اینه که اکثر رو بده، یه قول میگه براعت جاری کن 50 تومن بده، یه قول هم میگه چیکار کن قرعه بنداز، یه قول هم مثلا میگه اینجا تنصیف کن. مثلا بین چی تنصیف کن؟ بین 50 و 100. قاعده عدل و انصاف میگه دوران بین 50 و 100 75 بده. پس 4 تا قول وجود داره. بعد گفتن سیره عقلا بر تنصیف، قاعده عدل و انصاف. فقها گفتن نه، ما اینجا دلیل بر تنصیف نداریم. اینجا نوعاً فتوا میدن که چی، همون عقل رو بده کافیه. شاید متیقن رو بده نسبت به اکثر چی براعت جاری میکنه. پس این یک قسمت مسئله. یک قسمت مسئله اینه که من نمیدونم 100 تومن رو با آقای پارسا بدهکارم یا با آقای زاره. اینجا هم باز این مسئله پیاده میشه. 100 تومن میدونم بدهکارم، نمیدونم به ایشون یا ایشون. اینجا بعد یا گفتن که قرعه بنداز، بعد یا گفتن نه اینجا باید قاعده عدل و انصاف تنصیف کن، 50 تومن به ایشون بدن 50 تومن به ایشون بدن. دلیلش هم گفتن سیره عقلایه. خب اینجا یک از موارد بود که تو رسائل به عنوان چی ذکر میکنه؟ مخالفت با علم اجماعی. چون من 100 تومن یقین دارم به یه نفر بدهکارم، این که بخوام اون درهمه رو نصف بکنم، اگه یادتون باشه مسئله ودعی، درهمو نصف بکنم، نصفشو به این میدم، نصفشو به این میدم، یقینا خلاف قطع اجمالی میشه. اینجا هم قاعده عدل و انصاف بعد گفتن نه، شما که میگید 100 تومن بدهکارین، چون قرعه نمیتونی بندازی، مثلا قرعه اینجا دلیل نداره، 100 تومن و 50 تا 50 تومن کن به هر دو نفر بده. قاعده عدل و انصاف اینو میگه. دلیلش هم سیره چیه؟ عقلایه. خیلی اینجا اشکال کردن، ما چنین قاعده عقلایی نداریم که بخوایم تنصیف کنیم، بلکه بر همون قضا متعقن رو بگیریم نسبت بیشتر مثلا براعت جاری کنیم. پس قاعده عدل و انصاف رو بعد مطرح کردن. لو کان مال و ما فی ذمت شخص لعهده، یه مالی میدونیم در ذمه یک نفر هست، یعنی یک نفر میدونه که من بدهکار هستم، و قد علم المالک و جهل المقدار، اگر مالک طرف مقابلش یک نفر باشه، مقدار مشخص نباشه، چند احتمال وجود داره؟ نمیدونم 50 تومن یا 100 تومن. خب بعضی ها میگن اقل، بعضی ها میگن اکثر، بعضی ها میگن بین 50 و 100 قرعه بنداز، بعضی ها میگن تنصیف 75 بده. و این محتمل تنصیف، اونایی که احتمال تنصیف دادن 75 بدیم قاعده عدل و انصاف، میگن چون اخذ به قرعه در موردیه که ما نفسی نداشته باشیم و به قرعه مشهور عمل نکردن، چون اگر بخوایم قرعه رو بیاریم تو فقه یستلزم فقه جدیدا، اگر قرعه رو پاشو باز کنیم به فقه این مستلزم فقه جدیدی میشه. و نوعا مشهور قرعه رو کجا قبول کردن؟ تو همون مورد روایتش. تو موارد خاص قرعه رو قبول کردن، تو همه جای فقه قرعه رو قبول
مشکل.
اون رو قبول نکرد، اون رو قبول نکردن دیگه، تو خودش بحث شده، تخصیص زیاد خورده قاعده قرعه داده تو همون مورد روایت. مشکلی که این مدلی باشه، شبهه موضوعی این مدلی باشه، اونجا ها میشه قرعه انداخت. خب لذا بعد به قاعده عدل و انصاف برگردیم. قاعده عدل و انصاف میگه چیکار کنیم؟ نصف نصف کن راحت، چون سیره عقلا قائم بر تنصیف است در مورد. خب اینجا به هم خوردش نها کنیم. پس فرع چی بود بالاش؟ مال بود به یک نفر. اینجا به هم میخوره فرع. میگه سیره عقلا قائم است بر تنصیف در مورد مالی که مردد بین شخصین است. فرع دوم مطرح داره میکنه، من 100 تومن به ذمه‌ام هست، نمیدونم مال زید یا مال عمرو. اینجا میگن دو نفره چیکار کنیم؟ 50 به زید بدم، پنجا به هم بدم، چون مرجعی فلبین نیست و تنصیف موجب چی میشه؟ ایصال مال به صاحبش میشه، ولو بالاخره به صاحب اصلی پنجا دادی، گرچه پنجا ندادی. مرحوم آیت الله خوی اشکال کرده، گفته ما اصلا چنین اصل عقلایی و چنین سیره عقلایی به نام قاعده عدل و انصاف نداریم، بلکه تو مورد اولی که با یک نفر سر کار داری اونجا قدر متعقن رو میدی نسبت به بیشتر برنجا، جایی که با دو نفر سر کار داری یا باید قرعه انداخته بشه یا باید رضایت هر دو جلب بشه. پس اینم قاعده عدل و انصاف. یه مورد مون اصل عدم تأخر حادث، اون انشالله فردا توفیق باشه مطرح میکنم. والحمدلله رب العالمین.